حاصل احترام جدد علی چطوری مقدمه با مصاد و خاطی با چون برنگی جلوی خرش بودی من درشم
دست شما
درک
بله بله دست شما درک کنه خیلی ممنون دست شما درک کنه انشالله دست شما درد نکنه خیلی ممنون خدا
بشم
انشالله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله على سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطاهرین یه تقریبا شاید یک سال نمیشه 7-8 ماه قبل یه آقایی بود توی عراق مرحوم شد آقای دکتر محفوظ آقای دکتر حسین علی محفوظ این اولین کسی بود که از دانشگاه تهران مدرک دکترا گرفته بود یعنی اولین دکتر دانشگاه تهران آقای دکتر محفوظ بود و خیلیشون به شیعه خدمت کرد خیلی زیاد بله یه موقع من دعوتش کردم اومد اینجا قم یه سخنرانی هم کرد آیت الله سبحانی اولین بار بود ایشونو میدید خیلی خوشحال شد آیت الله سبحانی که این آقای دکتر محفوظ من این دکتر محفوظ استاد افتخاری چندین دانشگاه آمریکا و مسکو و لندن اینا بود گفت که بیش از 2000 مقاله شطاره نوشته و اولین مقدمه اصول کافی مال آقای دکتر محفوظ ها اصول کافی رو نگاه کنید مقدمش مال ایشونه این دکتر محفوظ بیش از 2000 مقاله نوشته بود موقعی که مرد وصیت کرده بود که من یه دونه مقاله درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها نوشتم این مقاله رو بگذارید رو سینه من موقع مرگش این مقاله رو عجیب یه آدمی که یعنی اینجور شهرت جهانی داشت و استاد افتخاری آمریکا و اونجاها بود گفته بود که این مقاله فاطمه زهرا سلام الله علیها این یکی رو بیزید رو سینه من رو دفن میکنید خیلی بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مسئله که تو این بحث توی مکاسب مطرح شده اینه که اگر عقد مکره به دنبالش رضایت بیاید یعنی عقد در حال اکراه انجام بشه بعدن آقای مکره راضی بشه به عمل خودش آیا چنین عقدی صحیح یا باطل؟ مرحوم شیخ تو مکاسب فرموده مشهور بین متأخرین اینه که چنین عقدی صحیحه ادعی هم گفتن باطل این کلام شیخ انصاری آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که صاحب ریاض و صاحب حدائق ادعای اجماع کردن بر اینکه چنین عقدی صحیحه. انشاءالله فرد من این رو توضیح میدم که واقعا تو مسئله اجماعه یا اینکه نه. تصور من اینه که مرحوم آقای خویی کلام صاحب ریاض و حالا فرصت نداشته دقت بکنه، درست بیان نشده، یعنی اجماعی که آقای خویی فهمیده فکر میکنم درست نیست. اینو فردا انشاءالله توضیح میدم. پس مرحوم شیخ فرموده اد مشهور متأخرین اینه که صحیحه، که همینم درسته نظر شیخ. آیت الله خویی فرموده دو نفر ادعای اجماع کردند که صحیحه، که اینو فردا خواهم گفت که نه این صحیح نیست. به هر حال نه شهرت و نه اجماع توی این مسئله هیچ کدام دلیل نیست. یک ادله ای برای صحت چنین معامله ای ذکر شده و یک ادله ای برای بطلان. دلیل صحت چنین معامله ای اینه که اولا عمومات و مطلقات صحت عقود و ایقاعات مثل احل الله البیع یا اوفو بالعقود، این ادله شامل عقد مکره می شوند. یعنی عقد مکره عقد است، بیع است، و آیه شریف هم می فرماید که خداوند بیع را حلال کرده، امضا کرده. قدر متیقن خروج از تحت این عام عقدیه که اصلا رضایت در اون نباشه. چنین عقدی امضا نشده. پس اگر یه عقدی داشتی که در حین عقد رضایت نبود، بعدنم رضایتی نبود، این عقد از تحت عمومات خارج شده. اما عقدی که حین العقد رضایت نبوده و بعدن رضایت به او ملحق شده، چنین عقدی باقی است در تحت عمومات. این دلیل اولی که مرحوم شیخ ذکر کرده. دلیل دومی هم که مکاسب ذکر کرده اینه که فرموده وقتی بیع فضولی صحیح است به طریق اولا، بیع مکره صحیح خواهد بود. وجه اولویتم اینه که در بیع فضولی عاقد مالک نبوده، کسی که عقد خونده مالک نبوده و مالک اون موقع رضایتم نداشت، بعدم مالک رضایت میدهد. وقتی جایی که عاقد مالک نبوده و بعدن مالک رضایت میدهد، وقتی اونجور عقدی صحیح باشه، به طریق اولا عقدی که خود مالک اون عقد رو بخونه و راضی نبوده و بعدن انجام بدهد، رضایت بدهد، به طریق اولا باید صحیح باشه. چرا؟ نبوده وقتی که سه سن روحش هم خبر نداره دارن رو مالش معامله میکنن رسایت که نبوده
علم رضایت هم قدیم
چرا؟
بگه
غیره نیست برد رضایت یا هست یا نیست کسی که خبر از این ندارد که دارن رو مالش معامله میکنن خب راضی هم نیست دیگه
نه احتمال داره راضی باشه اما اونجا قطعا راضی نبود
میدونم مرادش اینه میخوام ببینم آخرش خودش میفرماد یا نه کسی که هینن عقد خبر ندارد که رو مالش دارن معامله میکنن این که راضی نبوده رضایت رو نداره بله من شاید راضی به شبد بس ما همینه اونی که میشه فرق گذاشت اینه که بفرمایید که تو عقد مکره اکراهم وجود داره یعنی علاوه بر عدم رضایت ناراحتی هم هست تو عقد فضولی رضایت نیست ولی اکراهی هم نیست اجباری هم نیست این تفاوت هست و اینم فارق نمیشود تو یکی از مبانع بی کره که نبود اونی که از شرایط بی بود تیب و نفس تیب و نفس به معامله تو اکراه نیست تو فضولی هم نیست حتی اولویت تو اینه که نخیر اولویت تو اینه که اینجا عاقدش مالکه اونجا عاقدش مالک نبوده به هر حال این مؤیده خب این دو تا دلیل را مرحوم شیخ آورده بعدن خب اینو بعدن میرسیم انشاءالله اینو هفته آینده بخواهیم بحث بکنیم هفته آینده ها که آیا رضایت کاشف است یا ناقل است بله بله که از چه زمانی عده رو شروع بکنه خب بعدن مرحوم شیخ و همینطور آیت الله خویی اینا شروع کردن به ادله بطلان چنین عقدی و جوابش ابتداعا دو سه تا دلیل مختصره که حالا اینا رو سریع میگم بعضی ها گفتن که مفهوم عقد وقتی محقق می شود که همراهش رضایت باشه و عقدی که حین العقد رضایت نباشد اصلا عقد نیست بنابراین چنین عقدی باطله آره دیگه اونجا وقت میگن باطل یعنی اینو میگن باطل آقای خویی در جواب این اشکال هم اینجوری فرموده نه عرفن و نه لغتن تو هیچ کتاب لغتی هیچ وقت عرف هیچ کس نگفته است شرط تحقق عقد رضایته که اگر رضایت بود عقد محقق می شود اگر نبود محقق نمی شود اینو به همین جوری فرمودند و این در همین حد گرچه این حالا خیلی جای تأمل داره یعنی فکر می کنم این دلیل به همین راحتی هم باطل نمی شه یعنی اگر کسی کلمه عقد را تحلیل بکنه که عقد یعنی گره زدن. عقد نه یعنی که فقط هم بگه به تو، یعنی همون که میگفتن قصد انشاء. گره زدن وقتیه که انسان قصد داشته باشه و قصد باید با اختیار باشه، با اکراه قصدی در کار نیست. بله، اون بسه قصد به معنا بود نه انشاء و لقد. چرا داره؟ قصد معنا را شاید نداشته باشه. میشه از راه تحلیل معنای عقد اشکال آیت الله خویی را جواب دادم. آی خویی و شاگردانیشون اینا همه خب دیدن تو کتاب لغت کسی نگفته از عقد قصد میخواهد، ولی عرض میکنم که اینا قضایای تحلیلی هست. قضایای تحلیلی این شعر بود که دیروز خوندم: بل خارج المحمول من صمیمه یغایر المحمول بالزمیمه. این مثل اینه که کسی بگه مثلث سه زاویه داره، بعد شما بگید به چه دلیل. این باید تحلیل بشه، دلیل نمیخواد. همین که کسی مثلث رو تحلیل بکنه دیگه این میشه دلیلش. چرا مثلث سه زاویه داره؟ به دلیل اینکه مثلث مثلثه. در هر حال دلیل دومی که باز نه، یعنی مثلا میگید که عرف، بگید تو عرف عقد یعنی اونی که قصد داره یا نه، شاید اینو بگن نه. اما عرض میکنم که اصلا بگید خود عقد یعنی چی. عقد رو باز بکنید چی چی رو میگن عقد. که میگن این آقا گره زد، باید قصد داشته باشه تا گره زده باشه. کسی که قصد نداره اصلا گره نزده. که کسی گره میزند و قصد ندارد، اونجاست که همین بحث حدیث رفع پیش میاد که وقت میشه مانع به علاق مقتضی موجوده. خب یه دلیل دیگری یا دو تا دلیل دیگم آیت الله خویی آورده و جواب داده. یه دلیل اینه که عاقد به کسی گفته میشود که قاصد باشد. عاقد وقتی عاقد است که قاصد باشد. بعد خودشون در جوابش فرموده که قصد یه مرتبه قصد به لفظ، یه مرتبه قصد به معناست، یه مرتبه قصد به مضمون. این سه جور قصد داریم. با توجه به این که علما می‌فرمودند عقد مکره همه چیز رو دارد غیر از رضایت، این که همه چیز رو دارد غیر از رضایت معنیش اینه که یعنی هم قصد به لفظ، هم قصد به معنا، هم قصد به مضمون، همیه اینا وجود داره. و الا باید میگفتن که عقد مکره چند تو عیب داره. یکیش اینه که قصد توش نیه، یکی اینه که رضایت توش نیست. این که گفتن عقد مکره همه خصوصیاتو دارد الا این یکی، معلوم شه باید قصدش باشه. اینها فرمایشات آیت الله خویی. یه وقت قصد به معناست، یه وقت قصد به مضمونه. قصد به معنا اینه که یعنی تک تک کلمات را اراده استعمالی داشته باشه. اراده استعمالی رو میگن که قصد به معنا. قصد به مضمون یعنی اراده جدی. یه وقت اینکه این کلمه تو این معنا به کار بره، این میشه اراده استعمالی، یعنی قصد معنا. یه وقت اینکه این کلمه تو این معنا مراد منم هست یا نه. به زبان دیگه قصد به معنا رو میگن اراده تصوری، قصد به مضمون رو میگوین اراده تصدیقی. این فرمایشات آیت الله خویی. حالا یه دلیل دیگری هم داره، ایناش حالا خیلی مهم نیست، اینا اهمیتی نداره. اون چی که مهمه اینه که آیا آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، آیا این آیه شریفه ما نحن فیه رو میگیره یا خیر؟ یعنی میشه ما طبق این آیه بگوییم اکل مال اگر تجارت ان ترازی باشه حلاله و تجارت ان ترازی معنیش اینه که خود تجارت نشأ عن ترازی، خود تجارت از ترازی پدید بیاد و در ما نحن فیه تجارت عن ترازی نبوده. یعنی اون موقعی که این آقا داشت این عقد رو میخوند رضایت نداشت، گره نزد. بله. یعنی آیه شریفه میفرماید وقتی اکل مال بکنید که تجارت باشد و این تجارت ان ترازی باشد، یعنی تجارت نشأ ان ترازی، در این صورت میشه مال رو خورد. و در ما نحن فیه تجارت نشأ ان ترازی نبوده، تجارت لحق بها ترازی، اینطوری هم در ما نحن فیه. چرا خوب؟ چرا ببینی اگر که ترازی نباشه تجارت هست اما قیدشو نداره. حالا مثالشو میگم، حالا مواردی هست ناقل بدونم یا کاشه کاشه نخیر. اگر کاشفم بدونید باز مشکل حل نمیشه، چون آیه میفرماید که تجارت ان ترازی نشأت بگیره. در ما نحن فی تجارت ان ترازی نشأت نگیره و ان الاکراه نشأت گرفت. نه، معنای کاشفیت اینه که یعنی الان قیدی به اون چیزی که اون زمان بود بخوره، به آثار اون موقع بار بشه، اینه منش دیگه. در حالی که آیه میفرماد که اون چی انگیزه شد برای اینکه این معامله رو انجام بده، اون باید ترازی باشه و این چه چیزی تو ما نفی نیست. نه، فرض کنید همش هم داشته، اما آیه میخواد بفرماید که اول باید ترازی باشه بعد تجارت، چون کلمه ان داره و در ما نفی این چه چیزی نیست. ببینید یه مثالی هم من عرض بکنم برای این حرف. این آیه شریفه نفخت و فیه من روحی، بعضی میپرسن میگن این من در این آیه شریفه منش چیه؟ من تبعیض باشه که کفره، نفخت فیه من روحی. اولا روح بعض نداره، ثانیاً داشته باشدم کفر لازم میاد که بگیم که روح خدا تو انسانه. اونجا معمولا همین جوابو میدن، میگن که من در این آیه تبعیض نیست، تبیینم نیست، بلکه این من نشئیه است، من نشئیه، نشأ پدید آمدن. نفخت فیه من روحی، مفعول نفخت و محذوفه. بله؟ چرا نداشتی؟ نه هست؟ نه من نشئیه تو ادبیات داشتی؟ بله، ایشون فرمود آدرس بگید، آدرس شرح کافیه، شرح کافیه داره، شرح منظومم اگه خونده باشید صفحه اولش من نشئیه رو گفته، اما تو خطبه یک کتابه، ولی تو منطق شرح منظومه صفحه اولش همون جایی نداره. من منطق عیونه خراره واردها قریحتون تیاره. این من تو این آیه رو، تو این شعر رو گفتن که من نشئیه. خب ببینید، نفخت فیه چیزی که نشأ من روحی، نشأ من روحی، به وجود آمد از روح من. خب اگر کسی این استدلال رو بگوید، معناش اینه که عقد مکره که بعد رضایت به او ملحق بشود باطل. منش اینه دیگه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این استدلال جواب داده، تو مکاسب اینجوری فرموده که اگر کسی بخواهد به این آیه استدلال بکند، باید بگوید که این آیه مفهوم داره، یعنی هر عقدی که تجارت ان ترازیه درسته، مفهومشم اینه که غیر این باطل. و اینجور استدلالی در صورتی صحیحه که ما بگوییم آیه مفهوم داره، و مفهوم آیه یا از طریق حصر یا از طریق بسف. از طریق بسف که روشن درست نیست، کلام شیخ انصاری دارم میگم، به خاطر اینکه بسف وقتی مفهوم دارد که وارد مورد القالب نباشد، مثل اون ربای بکم و لاتیفی حجور کم ها، ربیبه ای که تو دامن شماست، این به شما نامحرم جهت ازدواج، حرام ازدواجش. حالا ربیبه ای که تو دامن انسان نیست چی؟ اونم حرامه. پس چرا فی حجور کم رو فرموده؟ به خاطر اینکه غالبا ربیبه ها تو خانه انسان هست. این آیه هم انترازنش وقتی مفهوم داره که قید احترازی باشه، در حالی که این قید در این آیه وارد مورد القالبه، چون قالب معامله ها با ترازی هست، خدای متعال فرموده انترازه. این درباره مفهوم وصف، پس آیه مفهوم ندارد. درباره مفهوم حصر، استثناء، و همه میگن مفهوم داره، ولی در این آیه شریفه باید ببینیم که این الا مستثنای متصله یا منقطعه. اگر استثناء متصل بود مفهوم دارد، اگر منقطع بود مفهوم ندارد. اصل اولی در هر استثنایی متصل بودن، اما اگر یک جایی منقطع بود دیگه مفهوم نداره. وقتی میگه جا ان القوم الا همار، این چیزی که میگه الا همار این مفهوم نداره. حالا میخواییم ببینیم این آیه شریفه مثل جا ان القوم الا زیده که بشه متصل و مفهوم داره، یا مثل جا ان القوم الا هماره که مفهوم نداره، متصله یا منقطعه. مرحوم شیخ فرموده که این استثناء توی این آیه مستثنای منقطعه و لذا مفهوم ندارد. علتش هم روشنه، علتش اینه که مستثنا منه اینه که اکل مال به باطل، این میشه مستثنا منه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به باطل نخورید. بعد از این باطل نخورید میخواد یه استثناء بکنه تجارت انتراز را، و تجارت انتراز اصلا داخل تو این مستثنا من نبوده که خارج بشه. تجارت انتراز که اکل مال به باطل نیست، ولذا مرحوم شیخ میفرماید این استثناء استثناء منقطعه. وقتی استثناء منقطع بود دیگه مفهوم نخواهد داشت. این کلام شیخ انصاری. آیت الله خویی میخواد بفرماید که استثناء در این آیه متصله و مفهوم داره. آیت الله خویی دو تا مطلب فرموده. یه مطلب اینه که گفته اولا این کلام شیخ با کلمات خود شیخ در جاهای دیگه تناقض داره. شیخ در اینجا فرموده آیه مفهوم ندارد، در حالی که تو بحث اصالت و لزوم در عقد اونجا فرموده این آیه مفهوم دارد. این یک اشکال آیت الله خویی به شیخ. اشکال دوم آیت الله خویی هم اینه، آیت الله خویی فرموده که این آیه داره اینجوری میفرمایید، ما یک اکل مال داریم، این اکل مال دو تا فرد داره، یه فردش اکل مال به باطله، یکی هم تجارت انتراز. و آیه شریفه داره از اکل مال تجارت انتراز را استثناء میکنه، بنابراین استثناءش استثناء متصل است نه منقطع، و نتیجه اینه که مفهوم دارد. این بستگی داره به اینکه کلمه تجارت چی معنا کنه. ببینید کلمه تجارت تو لغت و تو عرف به معنای فقط خرید و فروشه. شاید اجاره را هم بگیره، شاید نگیره، ولی فقط خرید و فروش. اما تو اصطلاح فقها کلمه تجارت، اعم از هر نوع معامله، چه بیع باشه، چه اجاره، چه صلح، جواله، مضاربه، مصافات، مضاربه، همه اینا هست. یعنی بله، اما تو اصطلاح فقها هست. بله، یا مثلا حتی بیع، این چیز، نکاح، طلاق، حتی اینا. یعنی اگر که شما برید سراغ لغت، کلمه تجارت شامل اینا نمیشود، اما کتابای فقهی چرا به این معنی میگیره. این تا اینجا اشکالهای آی خویی به مرحوم شیخ. من فقط یک کلمه اینو جواب بدم که فردا تکرار نکنم. ببینید اون اشکال اول آیت الله خویی به شیخ، اون جوابش اینه که مرحوم شیخ تو مکاسب به عنوان یک کتاب درسی عمل کرده. میگن شیخ بهش گفتن که میشه به مکاسب عمل کنیم، گفت اگه فتوا پیدا کردید عمل کنید، من هر چی تو مکاسب گفتم یه چه دیگه خلافشو گفتم و واقعا میطوری مکاسب دیگه. یعنی تو مکاسب نمیشه بگویی این حرف رو که اینجا گفت جای دیگه زدشو گفته. خب بله، اصلا مکاسب کتاب درسیه، عمدن هم همینجور نوشته شده. یعنی این نقطه قوتشه، نه نقطه ضعفش. نه دونه، اصلا کتاب مکاسب کتاب نظر نیست. مکاسب یه کتابیه که میخواد ورزش فکری باشه، هی یه چیز میگه، یه چیز دیگه خلافش میگه، دوباره یه چیز دیگه خلاف اونم میگه. این چرا؟ نه اصلا ورزش فکری ها، ورزش فکری اینه که خیلی وقت آدم یه حرف نادرستم میزنه تا ذهن آقایون درگیر بشه. یعنی خیلی وقت آدم از عمدن یه چیزی میگه که خواب و از چشم آقایون بگیره. این متعارف تو چیز بله. میدونی بند خدای ریشه بلندی داشت، او گفت که شب و وقتی میخوابی ریشت میگذاری زیر لحاف یا میگذاری روی لحاف؟ گفت امشب هر جور خوابیدم فردا بهت میگم. شب اومد خوابید، لحافو کشید روی ریشش، ریشو گذاشت زیر لحاف، دید خوابش نمیبره، لحافو کشید تا زیر گلو، ریشو گذاشت رو لحاف، بازم دید خوابش نمیبره. یه چند بار ریش رو لحاف، لحاف رو ریش، دید خوابش نمیبره. گفت که خدا لعنتش کنه با این سوالی که از ما کرد، خواب از چشم ما گرفت. خیلی وقت برای اینه که خواب میخواد از چشم بگیره آدم بشینه فکر بکنه. مکاسب کتابی اینجوریه. ولی نه نه اشتباه نکن، نه 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 نمیگم اشتباه کرد، میگم کارش کاملا درست بود. یه جا یه چیز میگوید، یه جا دیگه نقیزشو میگه، عمدن نقیزشو میگه دارم تا آدمو به فکر وادار کنه. این روش شما اینو شاید شنیده باشید، میگم علامه حلی مجتهد بود، شیخ بهایی رو بعضیا میگن مجتهد نبوده، بعضی گفتن شیخ بهایی مجتهد نبوده. علتش اینه که شیخ بهایی یه حرف که زده دیگه تا آخر عمرش همونه، و اینو گفتن شاهد مجتهد نبودنه. علامه حلی 9 تا کتاب فقهی نوشته، تو هر کدامم یه نظر داده، گاهی توی یه کتاب چند جور نظر داده. اینو میگن مجتهده، یعنی جبلان فکری زیاد داره. خلاصه اون اشکال وارد نیست. اشکال دومه آیت الله خویی، اونم وارد نیست. خب کسی که جبلان داره کسی که جبلان داره میتونه همون حرف اول رو باز بگذاره، این هیچی نگوید یا اون اصلاح کنه. این که این کارو نمیکنه. نه نه خب چرا نیمد بعد که نظرش تقیی که اولی اصلاح کنه؟ چرا دست تعمد داره با این کارا؟ خب اما اشکال دوم هم جوابش اینه که ببینید اونی که آیت الله خویی فرمود درست، اما آیه که این حرف آی خویی را نمیگوید. آیه که نمیگوید اکل مال علا قسمین، اینه که آیه نفرموده. آیه شریفه نمیگوید یه اکل مال داریم این فردش استثناء شده، اینجوری که نیست. آیه اینه ها، آیه میفرماید یک اکل مال به باطل داریم، یکم تجارت انتراز، همین دوتا، یکی اکل مال به باطل، یکی تجارت انتراز. این دوتا کدام داخل در دیگریه؟ هیچ کدام. نه اکل مال به باطل، به باطل. آی خویی به باطل شو حذف کرد تا اون حرف درست شد. آیه میفرماد یه اکل مال به باطل داریم، این هیچ جاش تجارت انتراز نیست. یکی هم تجارت انتراز داریم، هیچیش اکل مال به باطل نیست. این مثل اینه که من بگویم جاءنی زیدون بلم یجه امرون، زید آمد و امر نیامد، هیچ کدام داخل در دیگری نبوده تا خارج بشه. پس این اشکالات وارد نیست به مرحوم شیخ. حالا مطلب اصلی چیز دیگریه که فردا عرض میکنم انشاءالله.